بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث امروز بحث بسیار مهمیه و مفصل. عبادت یه معنای عام داره، یه معنای خاص. معنای عام کلمه عبادت هر عملیه که خود عمل مورد رضایت خداست و انگیزه ی انجام دهنده ی عمل هم جلب رضایت خداست و خرسند کردن و خوشنود کردن خدای متعال و از اون رهگذر به قرب الهی را پیدا کردن. این عبادت به معنای عام کلمه. بنابراین هر عملیش، ما درستونم درسی رو بخونید که مورد رضایت خدا باشه، انگیزتون تو درس خوندن هم جلب رضایت خدا باشه و نیل به قرب الهی، همین درس خوندن شما میشه عبادت. اما عبادت به معنای خاص کلمه یه سری اعمال و اذکار مشخصی است که از جانب خود خدا معین شد تا انسان‌ها از طریق انجام اونها در واقع اظهار کوچکی و تذلل کنند در پیشگاه الهی. این تذلل توأم با تقدیسه، چون یه وقت آدم پیش یه موجود در واقع ظالمی اظهار کوچکی میکنه، اظهار ناتوانی میکنه، یه وقت نه، در برابر یه موجود بسیار دوست داشتنی و لطیف که عظمت هم داره اظهار تذلل میکنه. این اظهار تذلل توأم با تقدیسه، توأم با منزه دانستن خداست از هر گونه نقص و عیب و کاستی. به این هم میگن عبادت به معنای خاص، مثل نماز که میخونیم یه رفتارهای خاصیست، یه اذکار خاصیست از جانب خدا معین شده تا ما از طریق انجام او اظهار کوچکی کنیم در پیش خدایی که او خدا رو مقدس و منزه از هر نقص و عیبی میدانه. به تعبیر دیگه عبادت به معنای مورد بحثمون اظهار نهایت درجه در واقع خضوع و ذلت در برابر خدایی که اون خدا از همه عیوب و نقایص منزه و دارای همه کمالات. یعنی با چنین احساسی و چنین معرفتی نسبت به خدا در پیش خدا در نهایت درجه ابراز کوچکی و خضوع کردن، این عبادت. لازمه این عبادت اطاعت و فرمانبریه. یعنی وقتی انسان در برابر کسی چنین احساسی داشت طبیعتا فرمان او رو هم اجرا میکنه. دو نوع عبادت داریم، یه عبادت تکوینی، یک عبادت تشریعی. عبادت تکوینی اون چیزیست که تو کل جهان خلقت همه موجودات مشغولش هستند. تعابیری که توی قرآن داریم که همه موجودات تسبیح گوی خدا هستند، ان من شیء الا یسبح بحمده، و تعابیر شبیه این که ناظر بر عبادت همه مخلوقات و موجودات. این عبادت تکوینی در واقع زائیده همون اقتضاعات قانون علت و معلوله. ببینید هر معلولی مطیع محض علت خودشه و علت یک نوع تفوق و در واقع اشرافی داره و فیض هستی رو علت به معلول میدهد و معلول تابع علته. این انقیاد و تبعیت و این در واقع دریافت فیض از علت و این در واقع حالت اشرافی که علت داره بر معلول، این رو اصطلاحاً بهش میگن عبادت تکوینی. این عبادت تکوینی یعنی این اطاعت، این انقیاد، این فرمانبری، این مقهور علت بودن، این در واقع همون عبادت تکوینیه که در همه موجودات هم هست. خدا علت العلل، علت همه موجوداته و همه موجودات در برابر خدا چنین تمکین و انقیادی، چنین در واقع مقهوریتی، چنین حالت فیض گیری در پیشگاه الهی دارند. این تعبیر در واقع لهو اسلم که همه موجودات اسلام دارند در پیش خدا، این من شیء الا یسبح بحمده، یا تعبیر اینها لهو یسجد و ما استماوات و الارض و امثال اینجور تعابیر، اشاره به همین عبادت تکوینی داره که همه موجودات که معلولن در برابر خدا که علت این انقیاد و تبعیت رو داره. خب این عبادت تکمینی، عبادت تشریعی مال موجودات ذی‌شعوره، عبادت تکوینی مال همه مخلوقات. موجودات ذی‌شعور و صاحب اختیار عبادت تشریعی دارن. حالا عبادت تشریعی مستلزم در واقع معرفت خداست، چون کسی رو انسان در برابرش بندگی میکنه که بشناسه. معرفت خدا و عبودیت خدای متعال در واقع تنها راه رسیدن انسان ها به کمالات معنوی و به سعادت اخرویه. خب عبادت خدا هم یادتونه جلسه قبل اشاره کردیم، عبادت خدا در واقع ثنا و ستایش خدای متعاله. خب ثنا و ستایش هم فرع بر شناخت، تا ما کمالاتی رو در موجودی نشناسیم او رو نمی ستاییم. پس عبادت ثنا و ستایشه و ثنا و ستایش فرع بر معرفته. معرفت خدای متعالم برای انسان به خودی خود امکان پذیر نیست. تا خود خدا خودشو به ما معرفی نکنه ما نمیتونیم او رو بشناسیم. اون دعا هست دیگه، فإنک إن لم تعرفنی نفسک، در واقع اگر خود خدا ما رو یا مثلا اعرف الله بالله تو دعاها داریم، خدا رو با خود خدا بشناسید. لولا انت لم ادر ما انت، تو دعای ابو حمزه سومالی داریم، خدای اگر تو نبودی من نمیتونستم تو رو درک کنم، تو خودت بودی که خودت رو به من شناساندی. داریم لا اقصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، هیچ ثنایی به پای اون حقیقت تو نمیرسه، اونجوری که سزاوار توست نیست، تو همون گونه هستی که خودت خودت رو ستودی. علی ای حال ببینید، پس عبادت ثنا و ستایش خداست. ثنا و ستایش خدا فرع بر شناخت خداست. شناخت خدا به خودی خود از انسان بر نمیاد. لذا خود انسان به خودی خود راهی به عبادت شایسته خدا که زمین ساز نید او به قرب الهی و کمالات باشه نداره. چون دست بشر کوتاه بود از این، خدای متعال با لطفی که نسبت به بشر داشت باب معرفت رو به روی بشر گشود. انبیا رو فرستاد و انبیا آمدن خدا رو به ما شناساندن. باب معرفت رو که گشود در پی او باب عبادت هم گشود. انبیا آمدن راه و رسم عبادت و بندگی خدا رو به ما یاد دادن. حالا از راه گذر این معرفت و عبادت که انسان میتونه به مدارج بلند راه پیدا کنه، به اوج قله های کرامت دست پیدا کنه، به در واقع سعادت اخروی و به توفیقات اخروی راه پیدا کنه. اگر نبود این لطف الهی چنین راهی به روی بشر بسته بود. خب حقیقت و اصل عبادت اینه که قلب انسان عبادت بکنه، یعنی دل انسان متوجه به خدا باشه، توجهی که توأم با احساس فقر و نیازمندی مطلق در خیشتن و قناع و بی‌نیازی مطلق در خداست، و این توجه توأم با احساس کوچکی و خضوع مطلق در پیشگاه حضرت حق. پس اصل عبادت کار دل، کار قلبه. این اعمال عبادی که ما انجام میدیم، مثلا نماز میخونیم، حج به جا میاریم، اعمال عبادی دیگر رو انجام از کاری رو میگیم، اینا در واقع عبادت بلعرزن. حقیقت عبادت کار دله، اینا عبادت بلعرزن و ارزش عبادی اینها به میزانیست که اون حقیقت عبادت توشونه. یعنی این نمازی که من میخونم ارزش عبادیش به میزانیست که تو این نماز دلم متوجه به خداست. ازا دیدید دیگه احادیث هم داریم از پیغمبر و ائمه که فرمودن کسی نماز میخونه نیمی از نمازش، یه سوم از نمازش، یه دهم نمازش پذیرفتن. بعد توضیح دادن فرمودن به خاطر اینکه این تو این نماز نصفش فقط توجهش به خدا بود، یه دهمش توجهش به خدا بود، بقیه دلش جای دیگری، اون بقیهش دیگه نماز نیست. همون مقداری از این نماز نمازی که قلب متوجه خداست. پس ارزش این عبادات بالعرض، یعنی اعمال عبادی ما، به اون میزانی است که اون حقیقت عبادت، یعنی اون توجه قلبی درش وجود داشته باشه. این هم که میگیم عبادت مورد قبول خدا قرار میگیره و مقبوله، یعنی میگیم به میزانی عبادت مقبوله که دل متوجه خداست در این عبادت، مقبول بودن عبادت رو هم یه بار دیگه هم براتون توضیح بدیم که گفتیم این عبادت قراره یه سازندگی هایی در ما داشته باشه. وقتی اون سازندگی تحقق پیدا کرد، میگیم این عبادت مورد قبول واقع شد، مقبول شد. دقت کردیم؟ بنابراین وقتی اعمال عبادی ما اون آثار سازنده عبادت رو در ما به جا میگذارن که دل ما متوجه به خدا باشه در این عبادت، یعنی حقیقت عبادت در اون عبادت ما حضور داشته باشه. نکته بعد اینه، ببینید تو عبادت هم حسن فعلی لازمه هم حسن فاعلی. حسن فعلی عبادت یعنی اینکه اون رفتاری که به عنوان عبادت انجام میدیم رفتار مورد رضایت خدا باشه. حالا اگر عبادت عام، رفتارهای عمومی مورد رضایت خدا، یعنی اگر فعالیت اقتصادی میکنیم فعالیتی باشه که مورد تایید خدا باشه، نریم رباخوری کنیم، نریم جنس حرامی تولید کنیم، مشروبات تولید کنیم، نمیدونم مواد مخدر تولید کنیم، نه، یه فعالیت اقتصادی سالم، یه چیز مفید به حال جامعه و مورد نیاز جامعه. بعدم انگیزمون از این فعالیت اقتصادی جلب رضایت خدا باشه، نه پول جمع کردن و ثروتمند شدن و زراندوزی و دنیا طلبی. خب این عبادت به معنای عامه. در عبادت به معنای خاص هم حسن فعلی چیه؟ این است که اون رفتار عبادی رو خود خدا تعیین کرده باشه. اصطلاحاً میگن اعمال عبادی توقیفی هن. یعنی چی؟ یعنی متوقف بر این هن که خدا مشخصشون بکنه. لذا من نمیتونم مثلا یه نماز 5 رکعتی از خودم درست کنم بخونم، یه نمازی که مثلا 5 رکوع تو هر رکعتش به جا بیارم، نمیتونم 3 سجده به جا بیارم. عبادات توقیفی هن. عبادت های من در آوردی که متاسفانه در بین برخی از صوفیه وجود داره، اینها بدعت هند و حرام هند. باید اعمال عبادی به معنای خاص از جانب خود خدا مشخص شده باشند. این حسن فعلی عبادت. اما حسن فاعلی عبادت چیه؟ اینه که انجام دهنده عبادت انگیزش در انجام این عبادت در واقع جلب رضایت خدا، نیل و قرب الهی باشه، اظهار عشق و ارادت و محبتش به خدای متعال باشه، در پی ریا نباشه، در پی مردم فریبی نباشه، در پی چیزای دیگه نباشه، حتی دنبال خاصیتای اون عبادت نباشه. نگه آقا روزه میگیرم چرا؟ چون آدمی که روزه میگیره مثلا چربیای بدنش آب میشه، سلامتی جسمی پیدا میکنه. نماز میکنم چرا؟ چون نه، یه نرمش خوبی، آدم یه خود خد الله راست میشه فلان. نه، عبادتی که به خاطر خاصیت‌های در واقع ظاهری اون انجام میشه عبادت نیست. قصد تقرب الله شرط عبادت بودن عبادته. نه در پی خودنمایی و مردم فریبی و در واقع کاسبی کردن بین مردم باشه، نه در پی حتی خاصیت‌های ظاهری اون عمل عبادی باشه. بگه عبادت میکنم چون خدا گفته عبادت، عبادت میکنم چون سبب رضایت خداست. میخواد خاصیت داشته باشه، میخواد نداشته باشه، من به خاطر خاصیتش عبادت نمیکنم. چون اگه به خاطر خاصیتش عبادت بکنه دیگه عبادت نیست. عبادت وقتی عبادتی که هیچ چیزی جز اظهار بندگی در پیش خدا انگیزه انجامش نباشه. اعمال عبادی رو، افعال عبادی رو میشه طبقه بندی کرد. مرتبه اول افعال عبادی عمل به واجب و ترک حرامه، یعنی معصیت نکردن. چون ترک واجب میشه معصیت، ارتکاب حرام میشه معصیت. پس کلاس اول عمل عبودی چیه؟ ترک معصیت، انجام واجبات و ترک محرمات. این حد اقل بندگیه. اگر بخوام مثال بزنم، ببینید بدن شما برای اینکه زنده بمانه نیاز به یه حد اقل غذا، آب و اکسیژنی داره که برسه بهش، که اگه اون نرسه بدن شما میمیره، درسته؟ روح شما هم اینجوریه. روح انسان هم برای اینکه زنده بمانه نیاز به یک حداقل غذای روحانی داره. اون حداقل غذای روحانی که اگر نرسه به روح انسان میمیره، این همون واجباته، یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. این حداقل غذای روحه که حیات و زنده بودن روح وابسته به اون. دومین کلاس در فعل عبادی ترک فکر گناه، فکر معصیت. یعنی چی؟ یعنی اندیشه گناه رو اجازه ندیم وارد ذهن و دلمون بشه، و اگر بدون توجه این اندیشه وارد ذهن و دلمون شد زود بیرونش کنیم، اجازه اقامت به اون نده. این کلاس دومه، مرتبه دومه. از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده، بنا به اونچه که نقل شده، یعنی حضرت عیسی فرمود دیگران به شما گفتن گناه نکنید، من به شما میگم فکر گناه نکنید. چون گاهی اوقات آدم عمل گناه رو انجام نمیده، ولی تو ذهنش خیال گناه رو راه میده و با خیال گناه در واقع لذت خیالی و درونی میبره. و چی کار کنیم که خیال گناه تو ذهنمون راه پیدا نکنه؟ ببینه کی فکر گناه به ذهن آدم راه پیدا میکنه؟ وقتی که آدم بیکاره، وله، هیچ برنامه ای نداره. وقتی آدم وله، خیلی راحت نفس و شیطان میان آدم رو درگیر اندیشه گناه میکنه. تو اوقات بیکاری و بتالت خیلی راحت فکر گناه به ذهن آدم راه پیدا میکنه. خود شما هم تجربه کردید، دیدید دیگه، ما که معصوم نیستیم. اون موقعی که اندیشه گناه به ذهنمون اومده، اون وقتایی بوده که بیکار بودیم، ول بودیم، هیچ برنامه خاصی نداشتیم. از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که النفس ان لم تشغلها شغلت کرد. نفس انسان به گونه ایست، اگه تو او رو مشغول به یک کار مفید و سازنده نکنی، نفس میاد تو رو مشغول به یه کار اندیشه و کار در واقع آلوده و پلید میکنه. لذا برای اینکه آدم آلوده نشه و اندیشه گناه، راهش اینه که آدم برای همه لحظات زندگیش برنامه ریزی داشته باشه و یه فعالیت تعریف شده ای داشته باشه. هیچ زمان خالی بی برنامه ای نداشته باشه. از صبح که بیدار میشه تا شب که میخوابه، لحظه لحظه، دقیقه دقیقه، ساعت ساعتش رو مشخص باشه که چیکار قراره بکنه. این ساعت رو باید درس بخونم، اون ساعت رو باید کلاس برم، این ساعت باید برم ورزش، اون ساعت برم دیدن فلان فامیلم، اون ساعت برم، در واقع تمام لحظات زندگیش رو برنامه داشته باشه. هیچ وقت ولی نداشته باشه. که متأسفانه از این وقتای ول و رها تو زندگی دانشجویی خیلی زیاده، خیلی زیاده. دیدید دیگه، مثلا صبح میه دانشگاه ساعت 8 تا در کلاس داری، بعد یالا 10 تا 12 کلاس نداری، کلاس بعدیتون ساعت 1 بعد از ظهر، حالا از ساعت 20 دقیقه به 10 تا ساعت 1 بعد از ظهر چیکار برنامه چیه؟ میام چه برنامه ندارم دیگه، هیچی. یه خوده مثلا تو راه میرم، بعد یه خوده میرم مثلا یه دونه چایی میخورم، بعد یه خوده تو حیات مثلا با رفیقمون میشینیم گرده میکنیم، چی وله، هیچ برنامه‌ای. و این بهترین فرصته که نفس و شیطان بیان و اندیشه ای گناه رو نفوذ بدن تو وجود انسان. وقتای بله اینجوری زیاد داره. این ذکر گفتنی که توصیه کردن، فرض کنید شما میگی آقا جون، حالا من دیگه مثلا حالا فرض کنید که کلاسامو رفتم، شد ساعت 5 بعد از ظهر، میخوام برم خونم، از دانشکده راه میافتم توی خیابون علامه طباطبایی، پیاده میرم سر پل مدیریت که اونجا سوار ماشین بشم برم منزل. و تو این مسیر شما چه برنامه‌ای داشتید؟ آقا دیگه چه برنامه‌ای داشته باشم؟ چیکار کنم؟ هیچی برنامه ندارم که. حالا مثلا زنگ تفریح بود، تنفس بود، ساعت می‌رفتم کتابخونه، کتابی می‌خوندم، یا دیگه حالا دیگه از صبح تا عصرم کلی درس خوندم، ذهنم خاصه، یا حال و حوصله فکر کردن به این مسئله‌ای هم حتی ندارم که بگم یه مسئله فکری و عقلانی رو تو ذهنم حل کنم تا وقتی دارم میرم تا سر پل مدیریت. کاری نداره، ذکر بود، صلوات بفرست، استغفار کن، اسماء خدا رو به زبان جاری کن، خودتو ول نکن. ول که کردی شیطان نفس میاد مشغولت میکنه به اندیشه گناه. این که آدم برای همه لحظات زندگیش برنامه داشته باشه خیلی چیزه خوب. اولا استفاده مفید میکنه از وقتا، یعنی شما الان نگاه کنید یه از صبح تا عصر که میاد دانشکده چقدر وقت تلف شده دارید و اگه برنامه ریزی کنید چقدر میشه روش کرد، چقدر میشه بهره بود. یه کتابیه یه نویسنده خارجی نوشته، ترجمه هم شده به فارسی، چرا دیده باشید تو میشه کتاب فروشی یا اینا ویترین مغازه های کتاب فروشی، اسمش هست مدیریت 5 دقیقه‌ای. کتاب خیلی خوبیه در مدیریت. بعد نویسنده توضیح داده میگه میدونید این کتاب من که این نوشتم، هر بار که میرفتم پشت میز غذا میشستم 5 دقیقه طول میکشید که گارسون غذا رو بیاره من بخورم، تو این 5 دقیقه ها استفاده کردم این کتاب رو نوشتم. یک کتاب بسیار ارزشمند علمی خوب در بحث علمی فقط میکنه. حالا ما چقدر از این 5 دقیقه ها هدر میدید تو زندگی فقط میکنید این که آدم بتونه استفاده مفید و مثبت بکنه برای روش. چقدر میتونه روش کنه؟ علاوه بر این که روش میکنه، از اون برم خودشو بل نکرده تو دست نفس و شیطان که او رو آلوده به خیال گناه کنن. چون میدونید فعل گناه هم بعد از خیال گناه از ما سر میزنه. میگه خیال گناه وارد وجود ما میشه، یه بوده کیف میکنیم میبینیم عجب شیرینه خوشمزه است، کم کم عوض عملش ایجاد میشه. از اگه راه رو ببندیم بر ورود فکر گناه، فعل گناه هم دیگه از ما سر نمیزن. به هر حال به یکی از مرفای بزرگ گفتن چه کردی به این درجه رسیدی؟ گفتی که یه عمر بر در دلم نشستم، مراقبت کردم غیر خدا وارد دلم نشه. دقت میکنید این که آدم مراقب باشه که فکر گناه وارد ذهن و دلش نشه. برنامه ریز میکنه برای همه لحظات و حتی برنامه رزرو داشته باشه علاوه بر برنامه عادی. بعد من خودم خدا خدا لطف کرده خیلی ساله شاید از سنین نوجوانی اینجوری بودم. خب آدم مثلا برنامه داره میدونه صبح که میاد از خونه بیرون چی کار، مثلا الان مثلا میدونم چه ساعتی از خونه میام بیرون، چه ساعتی میرسم دانشکده، بعد مثلا تا ساعتی کلاس دارم، قرار ملاقات با فلان دانشجو دارم، بعدش میام کلاس، بعد از کلاس مثلا موقع نماز باید بریم نماز، بعدم مثلا اگر نهاری قرار بشه بخوریم نهاری بخوریم، بعد باز دوباره قرار ملاقات بازم شدنم، قراره نمیدونم جلسه گروه آموزشی مونه، جلسه نمیدونم گفتگو با فلان استاد دارم، فلان مقاله رو باید بنویسم، تمام وقتام پره ها. اما در این حال معمولا یه چیز رزرو میذارم. چرا؟ چون میگم ممکنه یکی از این برنامه‌ها به هم بخوره و اون وقت من دوباره ول بشه. یه کتاب هم رو میارم، میدونم هم که یه دقیقه وقت ندارم تا آخر شب که برمیگردم خونه کتاب بخونم، اما میگم ضرر که نداره. این دانشجویی که من بهش وقت دادم نیم ساعت بیاد با هم صحبت کنیم، اگه سر قرار نیومد اون نیم ساعت من ول میشه. چرا ول شه؟ این کتاب هم رو میخونم. دقت میکنید خیلی از این وقتا داریم که میشه استفاده های مفید کرد و حتی به شکل رزرو هم برنامه گذاشت که اگر یه برنامه هستیم اونم به هم خورد باز وقتمون هدر نده. به هر حال پس جلوی نفوذ اندیشه گناه رو به ذهن و دل آدم بگیره و اگر بی اراده و بی توجه فکر و خیال گناه به ذهن آدم خطور کرد، آدم اجازه اقامت نده. چون وقتی اجازه اقامت بدی جا خوش میکنه، کم کم قوی میشه، به شکل فعل گناه هم سر میزنه. زود بیرونش کن. چجوری بیرونش کن؟ زود خودتو مشغول یه فعالیت مفید کن. یعنی دیدی فکر گناه اومد، یه کتاب باز کن، شروع کن بخوندن. تلفن رو بردار، یه فامیل تلفن بزن، احوالشو بپرس. پاشو برو تو حیاط خود نرمش کن، ورزش کن. یعنی شرایطو تغییر بده. در واقع اون فکر رو بیرون کنه. اجازه اقامت به فکر گناه نه. پس این دومین مرحله که ترک فکر گناه بود، اول ترک خود گناه، دوم ترک فکر گناه، سوم این مرتبه از فعل عبادی انجام مستحبات و ترک مکروهاته. ببینید گفتم براتون بدن ما به یه حد اقل غذا و آب و اکسیژن نیاز داره برای اینکه زنده بمونه، ولی اگر فقط به اون اندازه یه حد اقل شما به بدنتون اینها رو برسونید درست زنده میمونید، اما یه بدن قوی شادابه سرحالی نخواهید داشت. یه بدن در واقع رنجور لاغری که زنده است. حالا اگه بخواید بدن در واقع قوی داشته باشید، عضلات توانمندی داشته باشید، بدن شادابی داشته باشید، باید بیش از اون حد اقل غذا و در واقع نیازمندی های بدن رو برسونید. یعنی کالری بیشتری، ویتامین های بیشتری، ها پروتئین بیشتری به بدنتون برسه. خب روح هم همینطوره. روح اگر فقط به حد واجبات و ترک محرمات بسنده کنه، روح زنده میماند، اما مراتبی از کمال است که دیگه به صرف اینها نمیتونه روحش برسه. مراتبی از قدرت روحی است که دیگه اون نیاز به پروتئین ها و ویتامین ها و مواد کالری بیشتری داره که به روح برسونه. اون چیه؟ اون انجام مستحبات و ترک مکروهات. منطقه تو انجام مستحبات و ترک مکروهات چند تا نکته رو باید توجه کنیم. نکته اول اینه که اگر کسی واجبات رو انجام نمیده، محرمات رو ترک نمی کنه، انجام مستحبات و ترک مکروهات سازندگی براش نداره. مثل این مونه که به طرف اون قضا و آب حداقل رو نرسوندی، طرف مرده، حالا این جنازه مرده رو حالا شما آمپول ویتامین به کمپلکس و به دوازده و نهید به این جنازه مرده تزریق کنی، اون اثر نداره که. لذا شرط اثر بخشی مستحبات و ترک مکروهات اینه که قبل شما واجبات رو انجام بدی، محرمات رو ترک بکنی. یه نکته. نکته دوم هم اینه که انجام مستحبات وقتی سازندگی داره که توأم با شوق و سرزندگی باشه، توأم با آدم سرحال سرزنده با شادابی آدم اون کار رو انجام بده و به گونه ای انجام بده که قابل دوام هم باشه، نه اینکه یه روز انجام بدم بعد دیگه ول کنم. برای که قابل دوام هم باشه باید خیلی سنگین عمل رو برمدارم، چون وقتی آدم عمل رو خیلی سنگین تر از توان خودش بخواد انجام بده، طبیعتاً اولا شادابیش تا آخر عمل نمیمونه، خسته میشه، با ملالت و کسالت انجام میده. ثانیاً یه بار که انجام داد دیگه زده میشه از اون عمل. لذا در مستحبات همیشه حد ظرفیت خودشو باید آدم مراعات کنه. مثل غذا میمونه دیگه. ببینید اول کار که یه بچه رو میخوان غذا خورش کنن، یه بچه شیر خوره رو چکا میکنن؟ دو تا قاشق مثلا حریره میریزن دهنش سیر میشه، دو تا قاشق چای خوری. به تناسب رشد این در واقع همین حجم غذایی که میخوره بیشتر میشه. شما به یه بچه شیر خوره بخوای یه پرچ رو جواب بدی بخوره که میکشینش، دقت میکنیم این ظرفیت نداره. تو مسیر در واقع عبادات مستحبی هم اینجوریه. وقتی که آدم هنوز تازه میخواد شروع کنه، یهو نره سراغ یه عمل مستحبی سنگین، چون اگه بره سراغ او هیچ سازندگی که نداره اتفاقا ضرر هم داره. دیدم من دیگه گاهی اوقات مثلا بله همین دوستای جوون ما که حالا مثلا خیلی اهل اعمال مستحبی و اینا نیست، پس مالا شده شب 23 رمضان شب احیاست، یه گفته بابا دیگه اگه معصیت هم از یه بار بکنیم یه شب رو بریم یه مسجدی مثلا یه جایی، بالاخره میره یه مسجدی رو که مالا مثلا یه امشب و احیا میگه. حالا آدمی که در طول سال اهل مسجد بودن و اهل اعمال مستحبی و اینا نبوده، حالا نشسته میخواد احیا بگیره، رفته مفاتیح رو برداشته شروع کرده حالا میخواد احیا بگیره دیگه، چی دعای جوشن کبیر رو میخواد بخونه، حالا 40 صفحه دعا. بابا جون این با خاتمه دعا اصلا جور در نمیاد. شما دیدید دعاهایی که هست برای هر مثلا روزی هر شبی که یه دعا وارد شده، دعاهای مختلف وارد شده، دعای خطی هم داریم، دعای پاراگرافی هم داریم، دعای صفحه‌ای هم داریم، دعای 10 صفحه و 20 صفحه‌ای هم داریم، این مال حاضرهای مختلفه. ولذا این آدمی که در طول سال یه صفحه دعا نخونده، حالا شب احیا اومده نشسته میخواد 30-40 صفحه دعای جوشن کبیر رو بخونه، و این معلوم دیگه یکی دو صفحه اول خیلی با شادابی و سر حال و سر ذوق میخونه، اما هیچی کم کم جون میکنه به خسته شدن. یه 4-5 صفحه دیگه هم زور میزنه، خلاصه به هر زوری هست باز ادامه میده، میگه نه باید اپنم بالاخره اینو بخونیم تمومش کنیم دیگه، ولی میگه نه این تموم شده نیست، برق میزنه اگلا کرده 20 صفحه دیگه هنوز مونده، این که فلان هیچی زور میزنه که ایده ها رو بخونه اینجوری تموم کنه. اینجوری ایده ها خونتن فایده که نداره، هیچی ضرر هم داره. ضررش میدونی چیه؟ اینه که این آخرین دفعش بود که دیگه سر کلش که مسجد پیدا شد اومد سراغ دعا، زده میشه. سازندگی هم نداره. وقتی عمل مستحبی سازندگی داره که توامه با طراوت، شادابی، سرزندگی، شوق در واقع آدم رو انجام بده و به میزانی هم عمل رو انتخاب کنه که قابل تداوم باشه، قابل مداومت باشه. دقت کردیم؟ پس هم عمل مستحبی لازمه، چون مراتبی از کمال هست که بدون عمل مستحبی نمیشه بهش رسید. این حدیث قدسی رو ببینید، خدای متعال فرمود بنا به اونچه که نقل شده، ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیه، فرمود بنده من تقرب نمیجوید به وسیله کاری چیزی به سوی من خدا که اون عمل محبوبتر از واجبات باشه. پس محبوبترین عمل پیش خدا که با انجام اون میشه به خدا تقرب جز چیه؟ فرائض و واجبات. بعد فرمود و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه، فرمود حالا که واجباتش انجام داد بعد میره به وسیله مستحب خود، نافله یعنی مستحب، میره به وسیله مستحبات هم به من تقرب میجوید تا کارش به جایی میرسه که من خدا محب و دوست داره او میشم. این مقام بلندیه، مقام محبوبی در نزد خدا، چون اول آدم محب خداست، دوست داره خداست. رسیدن به مقام مشهوری و محبوبی خیلی چیز بزرگیه که خدا بشه محب و آدم بشه محبوب. فرمود این مرتبه رو با انجام مستحب خودش میرسه بعد از واجبات. بعد فرمود فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها. فرمود وقتی رسید به جایی که محبوب من شد، من خدا میشوم گوش او که او با اون گوش میشنود، من خدا میشوم چشم او که او با اون چشم میبیند، من خدا میشوم دست او که با اون دست میگیره، من خدا میشم باز زبان او که با او زبان سخن میگه، زبانش میشه لسان الله، دستش میشه ید الله، گوشش میشه اذن الله، چشمش میشه عین الله. اینجوری بعد فرمود اندعانی عجبتو و انسعلنی عرفتو. فرمود وقتی به اینجا رسید، حالا وقتی دعا کنه من اجابت میکنم، میشه مستجاب الدعوة. اگه چیزی از من درخواست بکنه من به او عطا میکنم، دیگه دعاشو رد نمیکنم. خب رسیدن به این مرتبه مستلزم انجام مستحباته. من را گفتیم مستحب وقتی مفیده که بعد از انجام واجبات باشه. حسن امیر فرمود لا غربت به نوافل ازا ازرد بالفرائض، فرمود مستحبات هیچ تقربی ایجاد نمی کنن وقتی که ضرر بزنن به واجبات. دقت می کنیم؟ یعنی اینقدر مشغول مستحبات بشی که از واجبات بمونی، یه خیلی مسئله است. دومین نکته هم که گفتیم اینه که مداومت در عمل شرط اثر بخشی عمله. مداومت، نه اینکه یه روز انجام بده دیگه بعد بمونی. حدیث داریم قلیل من عمل مدوم علی خیر من کثیر مملول فی، در واقع اون عمل اندکی که مداومت میکنه انسان در انجام او مفیدتره و مؤثرتره از اون عمل زیادی که ملالت پیدا میکنه و دیگه ول میکنه، یه بار انجام میده دیگه تکرار نمیکنه. خب اینم کلاس سه. چهارمین کلاس در فعل عبادی ترک اشتغال به مباحات. مباح میدونیم واجب و چیزی بود که انجامش ثواب داشت، ترکش عقاب. حرام چیزی بود که ترکش ثواب داشت، انجامش عقاب. این از واجب و حرام. در مستحب و مکروه چجوری بود؟ مستحب انجامش ثواب داشت، ترکش عقاب نداشت. مکروه ترکش ثواب داشت اما انجامش عقاب نداشت. اما مباح چیه؟ مباح یه عمل نطره، یه عمل انصاف، یعنی یه عملیه که نه انجامش ثواب داره نه ترکش ثواب داره، نه انجامش عقاب داره نه ترکش عقاب داره، یه عمل در واقع انصاف. حالا در مباحات چه بکنه؟ فرد بعد از اینکه حالا انجام واجبات و ترک محرمات موفق شد، فکر گناه هم دیگه اجازه نمیده به ذهنش راه پیدا کنه، مستحبات رو هم در حد که میتونه با شادابی و مداوم انجام بده انجام میده، حالا کلاس بعدی اینه که در مباهات به حد اقل ضرورت‌های واقعی زندگیش بسنده کنه. فراتر از او عمرش و وقتش رو و انرژیش رو صرف مباهات نکنه. چرا؟ چون درست مباه ضرر نداره، خودش به خودی خود گناه نیست، اما فرصت عمر آدم رو که صرف میکنه، در حالی که هیچ خاصیتی هم به دست نمیاد. خب این فرصت عمر رو میشه صرف کاری کرد که خاصیت داشته باشه، یعنی برم یه عمل مستحب انجام بدم، یه کار مفید انجام بدم. دقت میکنی؟ خب این فرصت رو وقتی من صرف مباهات میکنم دارم هدر میدم دیگه این فرصت رو، و جایز نیست هدر دادن این فرصت. حیفه. این راه طولانی تکامل انسان و این فرصت کوتاه عمر بشر، دیگه وقت اضافی آدم نداره که این وقت رو بخواد تلف کنه با صرف کردن به مباهات. ما وقت شما نگاه کنید، ما تو زندگیمون چقدر فرصت‌های ارزشمندی رو صرف مباهاتی میکنیم که هیچ سازندگی نداره. که اگه بخوام نشونتون بدم، وقت زیادی میخواد، مثل مصادیق زیادش میشونه. پس کن تو غذا خوردن، قد بدن ما برای این که سالم باشه، نیرومند باشه، به یه مقداری نمیدونم ویتامین پروتئین اینا نیاز داره که وارد بدن ما باشه. خب این یه غذای ساده که یه روبن میشه پخت و آمادش کرد وجود داره. اما گاهی اوقات دیدید ما چی کار میکنیم، چی جوری عمرمون رو تلف میکنیم تو بحث غذا. بعضی وقتا من این برنامه های تلویزیونی رو تصادفا میبینم، برنامه های آشپزی یه هفت یاد خانوما میدن، اصلا نمیدونم گریه کنم، خنده کنم، چیکار کنم. یه چیزای عجیب غریبی نمیدونم یاد اینا میده که اگه کسی بخواد اون غذا رو بپزه از کله صبح باید تا آخر شب تو آشپزخونه مشغول باشه. نمیدونم این مواد رو بگیرید، نمیدونم اینا مواد لازمه، بعد اینا رو اینجوری پاک کنید، اینا رو بشورید، بعد اینجوری خوردش کنید، بعد اینجوری نمیدونم بپزیدش، بعد از اینکه پختید حالا یه تختی هم تو روغن بدید، بعد حالا اینا رو بذارید کنار، نمیدونم بعد این مرغه رو یا ماهی رو بگیرید مثلا شکمش رو خالی کنید، تمیز بشوریدش، بعد این موادی که پختیم یا سرخ کردیم رو بریزید تو شکمش، بعد با نخ سوزن این شکم اینو بدوزید، بعد بپیچینش لایه فویلی، نمیدونم بذاریدش تو فر، نمیدونم یه ساعت دو ساعت این بمونه بپزه، بعد درش بیارید یواش این فویله رو باز کنید، بعد نمیدونم با عدد چشم برای این مرغ درست کنیم، با برگ جعفری بال براش درست کنیم، یه چیزای عجیب غریب. یه غذا رو پختن چند ساعت وقت میبره. حیف عمر این زن نیست؟ از چله زهر بره نمیدونم پاک کنه، بشوره، خوب کنه، صبح کنه، نمیدونم بدوزش، نمیدونم باره کنه، فلان کنه. واقعا حیف عمر انسانه. این عمری که میتونه صرف تفکر بشه، صرف مطالعه بشه، صرف عبادت و خودسازی بشه، صرف ورزش بشه، صرف تفریح بشه، صرف نمیدونم معاشرت با خویشاوندان و دوستان بشه، آدم بیه صرف این را بکنه. بعدم مثلا غذایی اینجوری درست کردن چقدر هزینه داره؟ یا مثلا دکوراسیون اینجوری تو خونه درست کردن چقدر هزینه داره؟ مبلمان اینجوری، پرده اینجوری، قالی اینجوری، نمیدونم فلان، این زینت‌آلاتی که نمیگم حرامه، مباهه، ولی تهیه پول این چقدر سگ دو باید بزنن این زن و شوهر دنبال پول برای اینکه هزینه اینو تامین کنن. خب اون وقتی که دنبال پول اینا هستن، اون وقت رو نمیشه صرف کار مفید تری کرد؟ حیف عمر اینا نیست؟ خب اینم در واقع چهار کلاس برای فعل عبادی گفتیم. نکته بعدی که اشاره کنیم اینه، ببینید کیفیت عبادت از کمیت عبادت کارسازتره. یعنی حجم عبادت خیلی مؤثر نیست که چقدر زیاد باشه، عیار عبادت مهمه چقدر بالا باشه. یعنی هرچی عبادت مبتنی بر معرفت بالاتری باشه، مبتنی بر محبت بالاتری نسبت به خدا باشه و در نتیجه خلوص نیت بیشتری، حضور قلب بیشتری تو عبادت باشه، اون عبادت ارزشمندتر و سازنده. هزار تو روایات هم داریم که یه وقت دو رکعت نمازی کسی میخونه از هزار رکعت نماز دیگری ارزشمندتره. چرا؟ این نماز دو رکعتش مبتنی بر معرفت بلندی، عشق خالصی نسبت به خدا بود، خلوص نیتی در نمازش بود، حضور قلبی در این نماز بود که تو اون هزار رکعت یه ذره سوزن داشتم. هزار ارزش عبادت به حجم عبادت نیست، به کیفیت عبادته. شما یه دونه تیراهن بزرگ بذاری بر، یه دونه مثلا انگشتر الماس مثلا کوچیکم بذاری بر، کدوم یکی از این دو تا قیمتش بیشتره؟ فکر می‌کنی حجم خیلی مهمه. عیار عمل مهمه. عیار عمل مبنی بر معرفت و محبت. از امام صادق علیه السلام هم زیل این آیه که قرآن فرمود خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، که مرگ و زندگی رو خدا آفرید تا بیازماید که کدام یک از شما نیکو عمل ترید، حضرت فرمود لیبلوکم احسن و عملا لیسه یعنی اکثر و عملا ولیکن اسببکم عملا. فرمود مقصود از احسن و عملا این نیست که پر عمل تر کدوم یک از بیازماییم شما رو که کدومتون بیشتر عمل میکنید. اکثر و عملا مقصود نیست، اسببکم عملا یعنی عملتون عمل صحیح تر و شایسته تری. بعد فرمود حالا مقصود از اسببکم عملا میدونی چیه؟ انما الاصابه خشیت الله و نیت الصادقه و الحسنه. فرمود مقصود از عمل صحیح عملی است که توش خشیت خدا وجود داره، عملی است که نیت اون انجام دهنده اون عمل یک نیت صادقانه و زیبا و نیکویه. پس در واقع کیفیت عبادت مهمتر از کمیت عبادت. حالا عبد خدا در واقع تو عبادتش هیچ طمعی نداره، انتظار پاداش و نتیجه ای نداره، چون خود بندگی کردن خدا رو عمل شایستگی میبینه، دست به بندگی خدا میزنه، میگه من بنده مؤدب خدا میخوام باشم، میخوام ادب بندگی رو در محضر خدا به جا آورده باشم، اصلا کاری بکن این ندارم که حالا اگه این کارو بکنم چی بهم میدن، اگه نکنم چی بهم نمیدن. دقت میکنی با این نیت در واقع یک عبادت بی عیب و نقص و شایسته به جا میاد. دقت کردی نفس این که این عبادت عمل شایسته است انگیزه ی اوست تو عبادت. همون جمله ای که منصوبه به امیر المؤمنینه، فرمود خدایا نه از ترس دوزخ ابتن به طمع بهشته تو را عبادت نکردم، بلکه وجد تو که اهلن دل عبادته و عبد تو، فرمود تو را سزاوار عبادت شدن یافتن لذا تو را عبادت کرد. این عبادت واقعی، لذا تو عبادت واقعی محرک عبد نه گریز از تبعات تلخ دنیوی و اخروی در واقع اسیانه، نه شوق به رسیدن به و طمع به رسیدن آثار و تبعات شیرین دنیوی و اخروی انجام طاعات، حتی طمع به رسیدن به مقامات و کرامات معنوی و روحی هم فقط میخواد رضایت محبوب خودش رو تأمین کنه. دقت میکنی عبد حقیقی خدا عاشق خداست و عشق اجازه نمیده که آدم خودش رو ببینه، آدم رو کور و کر میکنه. حب و کشه یومی و یوسن، محبت تو به یک چیز تو رو کر و کور میکنه. کر و کور میکنه از چی؟ از دیدن غیر محبوب. و غیر محبوبی که هم خودتی دیگه، پس وقتی محبت به خدا پیدا کردی خودت رو نمیبینی، خودت هم که ندیدی سود و زیان خودت رو نمیبینی که به خاطر رسیدن به سودی یا محفوظ موندن از زیانی بخوای بری عبادت بکنی. این عبادت عاشقانه است که چنین در واقع عبادت خالصی ایجاد میکنه، دیگه خودش رو نمیبینه. قول حافظ گفت چنان پر شد فضا و سینه از روز که یاد خیش گم شد از ضمیرم. اصلا خودش رو نمیبینه که حالا بخواد فکر کنه اگه این کارو بکنم چی بهم میدن، اگه نکنم چی بهم نمیدن. دقت کردیم؟ پس این عبادت خالص راه رسیدن بهش در واقع محبت کامل به خدا است. قرآن کریم فرمود، فرمود من کان یرجو لقاء ربه، کسی که آرزومند دیدار پروردگارشه، خواد به وصال و لقاء پروردگارش برسه، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و تو عبادت پروردگارش احدی رو شریک نه. احد، خب این احدی یکم خودشه دیگه، یعنی خودش هم شریک نکنه، اینکه خودم برم بهش، خودم نرم جهنم، خودم به فلان مقامات و کرامات برسم، هیچ کدوم از اینا رو شریک نکنه. خب کی عبادت خالص میتونه انجام بده؟ نیت خالص در چه کسیه؟ نیت خالص فقط از آدمی برمیخیزه که خود اون آدم خالص شده باشه. دقت میکنی؟ نیت خالص مال انسان خالصه، انسانی که از غیر خدا وجودش خلاص شده، اسارت و بندگی غیر خدا نداره. دقت میکنی؟ دلش افسره به خدا سپرده شده. چنین کسی اون وقت عبادتش هم عبادتی که از یک نیت خالص برمیخیزه. وقتی دل اسیر محبت غیر خداست، چجوری من میتونم نیت خالص بکنم تو عبادت؟ وقتی نیتم خالص میشه که دلم فقط جای خدا باشه، امام صادق علیه السلام فرمود القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، فرمود قلب حرم خداست، تو حرم خدا غیر خدا رو جایی نده. غیر خدا وقتی تو دل نبود، اون وقت این نیت خالص میشه، چون جز خدا رو دوست نمیداره، فقط هم برای محبوبش عمل انجام میده. اسارت هیچی غیر خدا رو نداره. کسی که اسیر محبت دنیاست، اسیر محبت آخرته، اسیر محبت مقامات معنوی، اسیر محبت هر چی میخواد باشه، این آدم نیت خالص نمیتونه داشته باشه. وقتی از این اسارت رها شد به یمن عشق الهی، اون وقت نیت خالص درش بود. ظاهرن مال سعدیه دیگه، میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این آدم اون وقت میتونه نیت خالص داشته باشه. پیغمبر اکرم فرمود افضل الناس، برترین مردم کیا هستن؟ من عشق العباده، کسانی که عاشق عبادت هستن. فعانقه ها، مثل عاشق و معشوق، این با عبادت هم هماغوش هستن. و احب ها به قلبه، با همه ذریعت قلبش عبادت رو دوست داره. و باشر ها به جسده، با این معشوق خودش دائم با پیکر خودش در کنار هم نشستن، یعنی با عبادت. و تفرق لها، و با این معشوق خلوت کرده، غریبه ها رو بیرون کرده، خلوت کرده با این معشوق. فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی عسر، و اصلا توجه جلب نمیشه به این که وضعیت زندگی دنیاویش چجوریه، در تنگنا و دشواریه یا در فراخی و رفاهه. اینقدر چنان غرق لذت هماغوشی با عبادته که بود و نبود دنیا اصلا براش احساس نمیشه. فرمود برترین انسان ها این انسان ها که عاشق عبادت. نکته دیگر که در بحث عبادت تذکرش لازمه اینه که ادای حق خدا در مقام عبادت از عبد بر نمیاد. انسان عاجز و ناتوانه از این که بتونه حق خدا رو در مقام بندگی و عبودیت به جا بیاره. بنابراین موقعی که عبادت میکنه، باید عبادتش توأم با احساس عجز و ناتوانی باشه، یعنی بدونه که نمیتونه حق خدا رو به جا بیاره، ولذا سرفکنده و شرمنده باشه پیش خدا در حالی که داره عبادت میکنه. بگه این منصوب پیغمبر اکرمه که فرمود الهی ما عبدنا که حق عبادتت و ما عرفنا که حق معرفتت. خدای اونجوری که زیبنده عبادت تو بود، ما نتونستیم تو رو عبادت کنیم. چی داره میگه؟ عابدترین مخلوق تاریخ آفرینش، یعنی پیغمبر اکرم، اونجوری که زیبنده تو بود، سزاوار تو بود، ما نتونستیم تو رو عبادت. ما اونجوری که زیبنده و سزاوار تو بود، ما نتونستیم تو رو بشناسیم و به معرفت تو برسیم. لذا این اعتراف به عجز از عبادت و معرفت خدا باید توأم با عبادت باشه. این احساس رو داشته باشه که ولو هر چه قدم عبادت کرده، هر چه هم عارفانه و خالصانه عبادت کرده، هی به گرد پای اون چیزی که زیبنده خداست نمیرسه. گفت چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دست. خب عبادت های تشریعی دو جوره، یه دسته عبادت های عملی هن، یه دسته عبادت های علمی هن، یا عبادت های شهودی به تعبیر دیگه. خب عمل میدونید مال دنیاست، بعد از مرگ دیگه عمل قطع میشه از این. اما علم و شهود تو عوالم بعدی هم استمرار پیدا میکنه. لذا عبادت های عملی هدف های محدودی هست. اما عبادت های علمی و شهودی نامحدودن. دیگه شما وقتی از دنیا رفتی دیگه نماز نمیخونی، روزه نمیگیری، حج به جا نمیاری، اعمال عبادی تموم شد دیگه، عبادت عملی. اما بعد از دنیا تو برزخ، تو قیامت، تو عوالم بعد از دنیا در واقع عبادات شهودی و علمی وجود داره و اینا ادامه پیدا میکنه. لذا عبادت مرکب تکامل انسانه، از نوع عملیش تو دنیا تموم میشه، اما از نوع علمی و شهودیش بعد از مرگم استمرار پیدا میکنه. لذا تکامل بعد از مرگم وجود داره، به خاطر همین عبادت های علمی و شهودی که در دسترس انسانه. خیلی از پرده های عالم غیب بعد از مرگ از جلوی چشم آدم میره کنار، و خیلی از حقایق بلند رو بعد از مرگ آدم تو عوالم بعدی مشاهده میکنه. نکته دیگه باز در بحث عبادت، اشاره کردیم در گذشتم، عبادت ثنای خداست، ستایش خداست، و هر عبادتی ثنای خداست به اعتبار یکی از کمالات الهی. مثلا روزه عبادت دیگه، درسته؟ ثنای خداست در واقع در مقام صمدیت حضرت هم، یعنی اون بی‌نیازی مطلق حضرت. هر عبادتی ثنای خداست به اعتبار در واقع اسمی از اسماء الله، صفتی از صفات الله. حالا کاملترین و جامعترین عبادات نمازه. چرا؟ چون ثنای خداست با تمام اسماء و صفات الله. اینه که افضل عبادات نمازه. خدا رو باید در مظاهر همه اسمائش عبادت کرد، و از رهگذر عبادت مظهر اون اسم شد، یعنی خود اون عبد مظهر اون اسم باید بشه. عبادت راهی است که انسان رو مظهر اسماء و صفات الهی میکنه. دقت بکنه، با عبادت انسان میتونه مظهر اسماء و صفات الهی بشه. خدا رو در مظهر هر اسمی که عبادت کنی، اگر به حقیقت اون عبادت راه پیدا کردی، خودت میشی مظهر اون اسم. به تعبیر دیگری ببینید، وجود ما دارای مراتبیه. هر مرتبه از وجود ما باید بهره عبادت رو ببره. بدن ما بهره عبادت رو میبره. چیه؟ همین حرکت هایی که انجام میدیم تو نماز مثلا، از کاری که به زبان جاری میکنیم، این بهره بدن ماست. اما وجود ما که محدود به بدن نیست، مراتب دیگری هم داره وجود ما، لایه های عمیق‌تر وجود ما هم یک به یک باید از این نمازی که میخونیم بهره ببرن، از این روزه‌ای که میگیریم بهره ببرن. روزه بدن نخوردن و نیاشامیدن، اما مراتب بعدی وجود ما هم روزه دارن، باید بهرهشون رو از روزه ببرن. هر عبادتی همینجوری در واقع بدن انسان، صدر انسان، قلب انسان، عقل انسان و همه مراتب انسان باید بهره عبادت رو بهش رسونه. این که من فقط به عبادت بدنی بسنده کنم، خب خیلی کم استفاده کردم از اون عبادت. همه وجودم باید یک پارچه عبادت کنه، نه فقط بدنم مشغول عبادت باشه. نکته دیگری که اینم باید بهش توجه کرد اینه، بنده واقعی در صدد این که به حد اقل برسونه تکالیف عبادی خودش رو، اوامر و نواهی الهی رو، نیست. و این متاسفانه صفتی است که تو خیلی ها وجود داره. یعنی میرن زور میزنن یه جوری تکالیف خودشون رو کم کنن. میاد میپرسه آقا کدوم مرجع تقلید ساده تر میگیره من برم از اون تقلید کنم؟ ما یعنی میخواد یه جوری بار خودش رو سبک کنه، یه جوری یه توجیه پیدا کنه که مثلا خمس به من همین واجب نشده، یا مثلا من هنوز مثلا مستطیع نیستم که واجب باشه برم حج به جا بیارم. هم ساده اینا، یعنی یه جوری میخواد مثل که شونه خالی کنه، عوامر و نواهی الهی رو که متوجه اوست رو به حد اقل برسونه. عبد اصلا اهل این چیزا نیست، اتفاقا عکسشه، چون میدونه با اطاعت از خدا میتونه به قرب خدا نائل بشه، رضایت خدا رو به دست بیاره، اتفاقا میره میگرده بلکه بتونه تکالیف جدیدتری هم پیدا کنه، نه این که بره تکالیف موجودش هم یه جوری توجیه پیدا کنه برای این که خودشو مثلا معاف بدونه از اون تکالیف، بلکه به عکس میره میگرده تکلیف جدیدی پیدا کنه، چون میدونه با انجام اونها بیشتر میتونه به قرب الهی نائل بشه. آدمایی که میرن سراغ حداقل ها، این بحث تقریبا مفصل تو کتاب سر حق من بحث کردم، آدمایی که میرن سراغ حداقل ها ضرر میکنن. میدونید مثل کی میمونه؟ مثلا میاد به من میگه اینجوری من لباس بپوشم این حرامه، مثلا فلان خانم میاد از من بپرسه گناه کردم مثلا اینجوری لباس بپوشم خلاف حجاب عمل کردم، میره میگرده اون حداقل طرز لباس پوشیدن دیگه، دیگه اگه یه خود کمتر باشه دیگه حرامه، اونو این پیدا کنه مثلا اونجوری لباس بپوشه، یا هر فعل دیگری دیگه گفتم به حداقل ها گرایش پیدا کردن. این خطرناک. میدونید مثل کی میمونه؟ مثل یه دانشجوی میمونه که این دانشجو اومده رفته بررسی کرده اینه حداقل نمره که بیاره این واحدش نمیفته چقدره، دیده نمره 10 مثلا تو مقطع کارشناسی، این تلاش خودش رو در درس خوندن تنظیم کرده در حدی که این نمره 10 رو بیاره. خب دانشجویی که اینجوری درس میکنه، این اولا فرض کنید که همه درسش هم نمره 10 آورد و فارغ التحصیل هم شد، این اولا آدم باسوادی نیست، کاری ازش برنمیاد، یک بار پاره به اسم نمیدونم مقطع کارشناسی بهش دادن ولی سوادی نداره که کاری ازش برمیاد. این یکی. در ثانی آدمی که هدفش رو قرار داده نمره 10، خب احتمال داره که تو یه موردم 10 نیاره، 975 صدام بیاره. اگه 975 صدام آورد چیه؟ افتاد دیگه، باید واحد دوباره بگیره. اما از اون برای آدمی که هدفش رو قرار داده نمره 20 و داره جوری درس میخونه که 20 بگیره، اولا آدم باسوادی میشه، آدم کارآمدی میشه. ثانیاً حالا فرض کنیم توی یه مورد هم نتونست مامو هدفش برسه، 20 نتونست بگیره، گرفت 1975 صدام، بازم اتفاقی نیفتده. آدمی که به حد اقل در واجبات و محرمات میخواد بسنده کنه، اولا با این حد اقل لا شما به کمالی نمیرسید، فوقش نمیبرن جهنم بسوزنن تا؟ بلا به کمالات بلند معنوی و مقامات بلند انسانی نمیرسی با این حد اقل لکه. این یکی. دوم این که این حداقل دارم ممکنه یه جایی پات بلغزه، ها؟ یه جایی خود پات بلغزه، اون وقت مرتکب حرام شدی. دقت کردیم؟ پس عبد حقیقی تو مقام عبادت سراغ این نمیره که خودشو به حداقل محدود کنه، بره بگردیم اتفاقا از اون بر میره هی کار جدیدی، یه عبادت جدیدی، یه ذکر جدیدی، یه نمیدونم عمل جدید رو سوال میکنه که چیه که مثلا این دعا رو من بخونم، دعای جدیدی هست بخونم، مثلا بیشتر رو هم تعالی پیدا کنه، فلان هی دنبال بیشتر رو میگرده. البته نمیخوام بگم صرفا هدف کمیت بشه و زیادی ها، ولی از اون برم خلاصه شونه خالی کردن از زیر بار تکالیف الهی خلاصه چیز قشنگی. نکته بعد اینه اعمال عبادی رو باید تمام عیار به جا بود، یعنی حقش رو ادا کرد. این که فقط یه ظاهری از اون عبادت من انجام بدم، رفع تکلیف کنم، ها، بگم خب نمازمو خوندم دیگه، ها، به این شکل نباشه. یعنی واقعا ببینم نماز تمام عیار چیه، برم نماز تمام عیار بخونم. این حالا یه دولا راستی شدم که بگم حالا نمازمو خوندم، مثلا فارغ الصلات نیستم. این برای مقام عبدی که تو مسیر تعالی و تکامل میخواد حرکت کنه اصلا نمیبنده. پیغمبر اکرم مسئول به حضرت فرمود اذا عمل احدکم عملا فلیتقن، فرمود وقتی یکی از شما کاری میخواد انجام بده باید با اتقان و استحکام انجام بده، شلشلکی و سرسری خلاص اون کار رو انجام بده. تو عبادت هم به تعبیر دیگه آدم هر کاری که انجام میده باید اهلش باشه، هر از بین اهل و اصحاب. اصحاب یعنی اطرافیان. ببین پیغمبر اکرم هم اصحاب داشت هم اهل بیت داشت، دقت میکنی؟ اصحاب پیغمبر اطرافیان و پیغمبر بودن، توشون منافق هم بود، توشون آدم ضعیف الایمان هم بود، همه چی بودن تو اصحاب پیغمبر. من یه اصحاب بسیاریشون از پیغمبر جدا شدن، نمیدونم رفتن مرتد هم شدن بعضی هاشون. اما اهل چی؟ اهل بیت پیغمبر یه جدا شدنی از پیغمبر نیستن که آدم باید سعی کنه اهل بشه، به اصحاب بودن بسنده نکنه. سلمان رو دیدی؟ پیغمبر فرمود سلمانو منا اهل البیت، سلمان شد اهل پیغمبر، از اصحاب بودن بالاتر آمد. حالا تو عبادات هم همینجوریه، آدم باید اهل اون عبادت بشه نه اصحاب اون عبادت. اصحاب عبادت این عبادت انجام میده، اما اهل نماز بشه، اهل روزه بشه، اهل بندگی بشه، این خیلی بزرگتر از اینه که اصحاب اون عبادت بشه. یعنی باید به حقیقت اون عبادت خلاصه نائل بشه. ببینید اهل اصحاب هم هستن ها؟ یعنی حدیث ابن ابی طالب علاوه بر اینکه اهل بیت پیغمبره اصحاب رسول الله هم هست دیگه، نه دقت میکنی؟ منتها یه مرتبه بالاتر از اصحاب بودن هم داره که مرتبه اهلیته. ولی مثلا فرض کن دیگران، اینا سعد ابن معاذ از اصحاب رسول الله هست، بلال حبشی از اصحاب رسول الله هست، ولی دیگه اهل نیست. در واقع اهل علاوه بر اهلیت مرتبه پایین تر که اصحاب هم هست داره دیگه، چون که صد آمد نورد هم پیش ماست، دقت میکنید؟ بنابراین به اون لحاظ میشه گفت که اون اصحاب، تعبیر اصحاب که براشون شده، ولی اهلیت اون نار را هم دارن.